ساعت 10:05 بامداد در ایران است و شما همراه هستید با پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که در این دقایق در ایران برگزار می شود. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم همراه ما بمانید. این برنامه تا پایان مراسم تنفیذ ادامه خواهد داشت و با تحلیلگران درباره مراسم تنفیذ صحبت میکنیم. تنفیذ حکم رئیس جمهور دومین مرحله است که پس از تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان حسن روحانی حال باید طی کنه و سپس در روز شنبه سوگند ریاست جمهوری رو خواهد خورد تا بتونه دوره دوم ریاست جمهوری خود رو آغاز کنه. با تحلیلگران درباره مراسم تنفیذ، اهمیت اون و آینده دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و نظرات خودتون رو درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در این برنامه از نظرات شما هم استفاده خواهیم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 21 12. در آغاز این برنامه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده، همراه ماست تا ابتدا درباره مراسم تنفیذ صحبت کنیم و از شکل و شمایل اون بگیم، اینکه چه آدابی داره این مراسم. سلام میکنم به تو احسان. ابتدا درباره مراسم تنفیذ امسال صحبت کنیم، اینکه دوره که الان دقایق دیگر آغاز خواهد شد، هنوز مراسم آغاز نشده، این دوره چه تفاوت‌هایی با دوره قبل خواهد داشت مراسم تنفیذ؟
در انتخابات ریاست جمهوری این دوره درگیری آقای روحانی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به نسبت انتخابات گذشته خیلی شدید بود و تا کنون سابقه نداشته که در دوره‌های اخیر قبل از مراسم تنفیذ درگیری رئیس جمهور و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا کنایه‌های رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی و یا صحبت‌های متقابل رهبر جمهوری اسلامی تا این حد شدت گرفته باشه، اما در این دوره عملا در یک دوره خیلی درگیری شدید بود، یک آرامش نسبی البته در هفته های گذشته و قبل از مراسم تنفیذ برقرار شده، ولی به هر حال اصل این موضوع درگیری بی سابقه بوده. از سوی دیگه در دوره های گذشته معمولا حواشی مربوط به کابینه و رایزنی ها و انتشار اسامی بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف انجام می شد، اما در دوره اول آقای روحانی چون همراه با مراسم تحلیف فهرست کابینه خودش را به مجلس اعلام کرد، از مدت ها پیش موضوع کابینه هم مطرح شده و همینطور این که بحث دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعلام نظر جمهوری اسلامی در کابینه هم در این دوره به صورت گسترده مطرح شده که در دورهای گذشته سابقه نداشته، و همینطور برخی از نمایندگان مجلس از اینکه کابینه با نظر رهبر جمهوری اسلامی چیده شده انتقاد کردند که این هم موضوع جدیدی است.
احسان، به این تنش بین در روابط رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردیم. می‌خواستم یادآوری کنم به شنوندگانمون که همراه ما باشن، ما در ساعت‌های پیش رو قسمت‌های مختلف برنامه رادیویی مستند رادیویی تقابل رو شنوندگان ما میتونن بشنوند. قسمت دوم این مستند حدود 2 ساعت دیگه از رادیو فردا پخش میشه. اگر شنوندگانمون دسترسی به تلگرام دارن، هم میتونن این برنامه رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا بشنوند، همین که میتونن سایر اخبار رادیو فردا رو از طریق کانال تلگرام ما دنبال بکنن. احسان، به مراسم تنفیذ برگردیم. این مراسم معمولا در مقر رهبر برگزار میشه و در اون مقام‌های مختلف ارشد کشور شرکت می‌کنند. از رؤسای جمهور معمولاً دعوت میشه که در این مراسم شرکت بکنن و حکم رئیس جمهور رو، دست نوشته رهبر رو به رئیس جمهور تازه بدن. امسال این وضعیت چگونه است؟
درباره جزئیات حضور رؤسای جمهور سابق موردی اعلام نشده و به مقامات لشکری و کشوری به صورت کلی اشاره شده. اما به هر حال موضوع ممنوع تصویری آقای خاتمی بر اساس گزارش هایی که مطرح بوده تا کنون تغییری درش رخ نداده و اگر قاعدتا آقای خاتمی در این مراسم دعوت شده باشن و یا شرکت بکنن، به این معنا هست که در این وضعیت تغییری به وجود اومده. از سوی دیگه حضور آقای احمدی نژاد و عملا نحوه حضورشون هم در این مراسم اگر حضور پیدا بکنن و دعوت شده باشن خبرساز خواهد شد، چون در هفته های گذشته هم درگیری های شدیدی بین آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه وجود داشته و همینطور عدم حضور آقای احمدی نژاد، چه اینکه دعوت شده باشن و چه اینکه خودشون به مراسم نیان، هم قاعدتا نشان از نوع نگاه جدید رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد داره و میتونه در واقع این بحث پرونده سیاسی ایشون رو عملا دیگه تمام بکنه. البته در فضای سیاسی هم عملا با رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به نوعی پرونده سیاسیشون بسته شده بود در نزد رهبر جمهوری و نزدیکانشون، ولی به هر حال این مراسم هم شکل سمبولیکش خیلی مهم هست.
دیگر رئیس جمهور پیشین ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در ماهای گذشته درگذشته و اون نیز غایب این مراسم خواهد بود. چه مراسم، چه برنامه‌هایی، اصلا روند کار مراسم تنفیذ رو میتونی برای ما توضیح بدی که این روند کار چگونه است؟
بر اساس برنامه‌ای که برای مراسم تنفیذ وجود داره، ابتدا وزیر کشور یک گزارشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌کنه، بعد از اون حکم تنفیذ توسط رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت میشه و به رئیس جمهور داده میشه حکم تنفیذ. بعد از اون رئیس جمهور یک سخنرانی خواهد داشت که احتمالاً به خط و مشی دولت خودش در 4 سال آینده اشاره خواهد کرد و همینطور در انتها رهبر جمهوری اسلامی سخنانی رو بیان میکنه که معمولاً به نوعی نشاندهنده نگاه و یا انتظاراتش هست از دولت در 4 سال آینده.
و اینکه این مراسم تنفیذ امروز برگزار خواهد شد تا روز شنبه که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، مراسمی که در اون حسن روحانی سوگند ریاست جمهوری میخوره، گفته میشه که مقام‌های مختلفی از کشورهای مختلف دعوت شدند، چند رئیس جمهور و رهبر کشورهای دیگه، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی به تهران خواهد رفت برای این مراسم و اعلام شد که برای مراسم روز شنبه اقدامات امنیتی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه به نظر میاد روز شنبه شهر تهران تعطیل شده. امروز آیا تدابیر مشابهی رو اندیشیدن؟
ساختمان مجلس به لحاظ امنیتی متفاوت هست با نهادهای دیگه، چون این ساختمان تنها ساختمانیه مهم حکومتی هست که جدا از ساختمان‌های دیگه واقع شده و به همین دلیل و همینطور بحث مراجعه مردم، موضوع تدابیر امنیتیش خیلی کمتر از ساختمان‌های دیگر حکومتی است. اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و دیگر نهادها در کنار هم قرار دارند و در حالت عادی هم تدابیر امنیتی خیلی گسترده‌ای در اون محدوده وجود داره و یک محدوده خیلی گسترده‌ای در واقع تحت کنترل هست و برای همین عملا نیازی نبوده که بخوان در این محدوده دوباره تدابیر امنیتی رو افزایش بدن و همینطور تعطیل بکنن. اما مجلس به هر حال بعد از حوادث حمله 17 خرداد ماه هم به صورت کلی موضوع کنترل و حفاظتش تا حدودی تغییر کرده و هم برای مراسم تحلیف به دلیل حضور مقامات کشوری و همینطور مهمانان خارجی عملا هم محدودیت های ترافیکی جدید ایجاد شده و شهر تهران هم تعطیل شده و این تعطیلی شهر تهران البته به نوعی بی سابقه هم هست، چون معمولا برای مراسم های مانند اجلاس سران کشورهای اسلامی یا مواردی که یک اجلاس گسترده بین المللی برگزار می شده تعطیل می شده و این تعطیلی به نوعی نشون میده که مقامات امنیتی احساس می کردن که نمیتونن اعتماد بکنن به اینکه شهر تعطیل نشه و بتونن امنیت مراسم رو تأمین بکنن.
سپاسگزارم از احسان مهرابی که همراه ماست و روی خط تلفن تا با هم این مراسم تنفیذ رو دنبال بکنیم. مراسمی که گفته شده بود ساعت 10 بامداد در ایران آغاز میشه، همکنون 10:15 به وقت ایران هست، 7:45 در اروپای مرکزی که ما در اونجا هستیم. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری هستید. احسان، خواهش میکنم که با ما باش در طول این برنامه، درباره مراحل مختلف این مراسم تنفیذ صحبت خواهیم کرد و درباره اون به شنوندگانمون اطلاع خواهیم داد که چگونه این مراسم تنفیذ پی گرفته شده. همراه ما بمانید تا دقیقه دیگر باز خواهیم گشت.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان. همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
مستند رادیویی تقابل یک مستند 3 قسمتی است که میتونید اون رو از طریق رادیو فردا بشنوید. قسمت دوم اون حدود کمتر از 2 ساعت دیگه از رادیو فردا پخش میشه، پس از پوشش زنده ما از مراسم تنفیذ. اگر قسمت اول اون رو دیشب از دست دادید، میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا اون رو بشنوید و قسمت های دوم و سوم اون هم بر روی کانال تلگرام ما هست. دعوت میکنم که حتما در این روز که مراسم تنفیذ در مقر رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه و حسن روحانی یک مرحله نزدیکتر میشه به آغاز دور دوم ریاست جمهوریش، این مستند رو بشنوید. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ هستید و اگر همکنون به جمع ما پیوسته اید، یادآوری میکنم که این مراسم رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید. در این مراسم با تحلیلگران درباره اهمیت این مراسم و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی در دور دوم اون صحبت خواهیم کرد. بر روی خط تلفن رادیو فردا 2 تحلیلگر هر دو از فرانسه همراه ما هستند. رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس و همچنین جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان که در ساعت اولیه بامداد در اروپا همراه ما شدید تا درباره این مراسم تنفیذ امروز صحبت کنیم. آقای اسدی، با شما شروع میکنم که مراسم تنفیذ رو آیا اصلا با اهمیت میبینید یا تنها نقشی نمادین برای اون قائل هستید؟
بدون شک مسئله نمادین است. این نماد مهم است. آن چیزی که به عنوان آزادیخواه، شهروند آزادیخواه ایرانی برای من باعث دلگیری و تأسف است، این است که این تنفیذ را کسی انجام میدهد برای شخصی که لابد انتخاب شده یه مردم است که خود هیچ گونه قدرتی از سوی مردم نیافته است و این تنفیذ رو کسی میده که در حقیقت مقام غیر انتخابی است و در مخالفت، یعنی در دست کم در اختلاف، در فرق با یک مقامی که انتخاب شده قرار است انتخاب بشه از طرف مردم.
آقای اسدی، این صحبت رو باز خواهیم کرد. ابتدا از نظر آقای علیجانی رو بشنویم، بعد درباره نکته که شما اشاره کردی صحبت میکنیم. آقای علیجانی، شما چه فکر میکنید درباره این روندی که طی میشه برای اینکه یک رئیس جمهور کار خودش رو آغاز بکنه و این مرحله تنفیذ؟
سلام میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و آقای اسدی. این یک پارادوکسی است که در قانون اساسی ما هست و شاید یه مدار ریشه دارتر هم باشه، چون در قانون اساسی رژیم قبل هم این پارادوکس هست. یعنی مفهوم فرری زدی که گویی از طرف خداوند بایستی فردی رو برگزینه و در اون فرد جریان داشته باشه. در اون قانون سلطنت موهبتی الهی تلقی میشه که از طرف ملت به پادشاه تفویض میشود، یعنی بین خدا و مردم و شاه یه نوع ارتباط برقرار میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچند کلمه تنفیذ نیومده و به تدریج تبدیل به رویه شده، یعنی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای در پیام‌های مختلفشون کلمه تنفیذ رو به کار بردن، ولی این معنا و مفهوم برای حل همین پارادوکس که در فرهنگ شیعی کلاسیک وجود داره و می‌خواهد در واقع امامت رو یک امر الهی جلوه بده و امامت رو حالا به جانشین خلافت در بدیل خلافت اما یک امر آسمانی بدونه، این امر آسمانی توسط ولی فقیه به پادشاه به رئیس جمهور تفویض می شود و رأی ملت در اینجا در واقع فقط برای مقبولیت هست. یعنی حتی اکثر تلاش تئوریک که کردن و که بتوانن بین جمهوریت و ولایت جمع کنن به اینجا رسیدن. در صحنه عمل اما این تنفیذ یا این مراسم امضا جنبه بیشتر نمادین داره، به جز یک دوره که رئیس جمهور آقای بنی صدر و مجلس در کشاکش‌های سیاسی و جدال سیاسی برکنار کردن، رهبر تا حالا نه در این 7-8 دوره کسی رو به اصطلاح رد نکرده، هرچند در همه پیام‌هایی که امروز از صبح هم تلویزیون ایران مرتب داره پخش میکنه و گزینش کرده در اون پیام‌ها، از پیامی که آقای خمینی برای آقای بنی صدر داده تا آخرین پیامی که برای آقای روحانی داده شده، تقریبا مکرر این جمله آمده که این تنفیذ تا موقعی برقرار است که شما در خط اسلام و در خط مبارزه با دشمن و حمایت از مستضعفین و اینها باشید. و این نشون میده که خب برها تلقی قدرت این هست که این تنفیذ یک امر واقعی است اما در عمل بیشتر جنبه نمادین داشت.
آقای علیجانی، یعنی فکر میکنید که آیا امکان، با توجه به اینکه اشاره کردید که این تنفیذ در ابتدا در قانون اساسی هم در نظر گرفته نشده بود، فکر میکنید که آیا اصلا امکان این وجود داره که این روند در پروسه رسیدن یک رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری این روند حذف بشه؟ یعنی آیا امکان داره که رهبر این کار رو انجام نده، یا همچنین آیا امکان داره که رهبر حکم یک رئیس جمهور رو تنفیذ نکنه؟
خیلی بعیده که تنفیذ نکنه، ولی اینکه این قانون هست بشه و این بخش عملی هست بشه تا موقعی که ولایت فقیه در قانون اساسی هست تقریبا محال هست، یعنی تا موقعی که کلام شیعی کلاسیک پشتوانه عقیدتی قانون اساسی است این مراسم باید انجام بشه. و این اصلی است که شاید روحانیت شیعه دوره صفویه به بعد تأسیس کرده، چون تا اون موقع کلام شیعه رو این استوار بودی که تا امام معصوم وجود نداشته باشه هر حکومتی حکومت قاصد هست. در اون دوره یه چرخشی صورت میگیره و روحانیت خودش رو جانشین امام معصوم میدونه که میتوانن از طرف اون امام قدرت رو تایید بکنه و در دوره این کلمه رسما به کار برده شده که پادشاه از طرف روحانیون در واقع منصوب شده به قدرت و پادشاه هم از این پشتوانه برای تقویت پایگاهش و مشروعیتش و به نوعی فریب مردم استفاده کرده. ولی تا موقعی که این قانون اساسی هست به نظر من این اصل همچنان باقی خواهد ماند و این تشریفات برگزار خواهد شد، هرچند جنبه نمادین داره اما به هر حال در هر سخنرانی و در هر نشست کنش و واکنش های اتفاق میفته، سخنانی رد و بدل میشه که تصویری از صحنه سیاست در ایران رو نشون میده، از جمله امروز حاضران و غایبان این صحنه نشانه ای از وضعیت سیاسی ایران خواهد.
درباره شرکت کنندگان بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای اسدی، میدونم که همچنان شما روی خط ما هستید. میخواستم از شما بپرسم این سوال رو که شما درباره رویکردتون به مراسم تنفیذ صحبت کردید. میخوام بدونم که این رو وظیفه یک رهبر میدونید یا اختیار یک رهبر میدونید، اینکه باید حکم رو تنفیذ بکنه یا اینکه اختیار داره که این کار رو بکنه یا نه؟
نه، ببینید، نخست اشاره بکنم به اشاره دوست گرامی آقای علیجانی. میفرمایند شیعه کلاسیک گویا شیعه دیگری وجود داره که جور دیگری نسبت به این مسئله فکر میکنه. نه، این یک حکومت شیعه است، یک حکومت اسلامی است و طبیعی است که این مسائل صورت بگیره. مگه میتونه غیر از این باشه؟ میفرمایید که آیا رهبر میتونه انتخاب نکنه، یعنی تنفیذ نکنه؟ چرا رهبر تنفیذ نکنه؟ این یک رئیس جمهوریه که از تمام مجاری انتخاب شده که مورد تایید رهبر یا دستگاه رهبری بوده، در حال اینا از شورای نگهبان اومدن بالا. اگر قرار بود که اینا انتخاب نشن، مثل کسایی که یعنی انتصاب نشن، از قربال نگذرن، در همون شورای نگهبان بود. این وقتی که انجام شد، خب دیگه رهبر چرا اینا انتخاب نکنه، تنفیذ نکنه؟ این انتخاب گویا بدجور بر ذهن من نشسته است، از جای کلمه تنفیذ کلمه انتخاب رو به کار میبرم. نه، من به نظر من امکان نداره همچین اتفاقی بیفته.
آقای اسدی، در این صحبتی که میکنید، این تنش بین رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رو که هم بیشتر و بیشتر شد در طول ماهای گذشته، این رو چطور ارزیابی میکنید در این زمینه‌ای که دارید صحبت میکنید؟
نه، ببینید، این تنش بین آقای خامنه‌ای و دیگر بلند پایگان روحانی شیعه هم وجود داره. این تنش رو خب البته وجود داره، بین آقایین علما هم تنش وجود داره. این یک همچین حکم میده، اون یک حکم متفاوتی در این مورد میده. مهم این است که آیا این تنش، تنش اصل حاکمیت مردم با تنش اصل ولایت فقیه یا نه. به باور من نیست. آقای، ببینید، این مسئله امروز نمیشه صحبت از این تضاد امروز کرد. آقای روحانی پذیرفتند که با لباس روحانیت در جمهوری اسلامی، با گذشتن از تمام مراحلی که ولایت فقیه برقرار کرده در ایران، بگذرند و تا مقام ریاست جمهوری برسند. امروز نمیشه گفت که اختلافی که داریم، من به خاطر اینکه طرفدار نهادهای مردمی ام، ولایت فقیه طرفدار مثلا ولایت الهی و ولایت ولایی. اینو باید روزی مثلا مطرح میکردن که میگفتن آقا چرا شهروندان، همه شهروندان ایرانی از شورای نگهبان نمیگذرن؟ اون موقع سکوت کردن، حرفی هم نداشتن. حالا رسیدن به این مرحله، در یه مرحله اختلاف دارن. مثلا رهبر میگه وزیرا رو چنین انتخاب کنیم، ما میگن نه خیر، چنان انتخاب کنیم. این اختلاف بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای هم وجود داشته. از زمانی که آقای دست کم، آقای رفسنجانی رئیس مجلس بود و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، اون اختلاف نظرها وجود داشت، اما هیچ باعث نشد که مملکت عوض بشه، نظام عوض شه یا اینا پشت همدیگه نباشن. نه، این تنش رو، پس برای اینکه به طور روشن به پرسش شما پاسخ بدم، این تنش وجود داره. اما به نظر من این تحلیلگران باید اینو به روشنی بگن و مردم از این توهم در بیارن که این تنش، تنش جمهوری خواهی، آزادی خواهی، رأی مردم و یک مقام انتصابی به زور نیست. این یک دو نگاه در درون جمهوری اسلامی. آقای روحانی تا اینجا که رسیده آگاه بوده، خودش از پایوران نظامه و میدونه که از چه مراحلی گذشته تا رئیس جمهور شده. حالا امروز صحبت از این که من رأی مردمم، نخیر، این زمانی که قربال میکرد شورای نگهبان، اون موقع میشد نخستین اندیشه و تحلیل رو در مورد اینکه رأی مردم واقعیست وجود داره یا نه اینو بیان کرد.
درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. یادآوری میکنم به شنوندگانمون که شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تنفیذ هستند، مراسمی که گفته شده بود 10 بامداد در ایران آغاز خواهد شد، اما حدود 30 دقیقه تأخیر داره فعلا این مراسم. حداقل اون چیزی که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده این هست که این مراسم هنوز آغاز نشده. همراه ما باشید، ما درباره این مراسم و اهمیت اون، نمادین بودن اون و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت میکنیم در این برنامه زنده. اگر که میخواید نظر بدید درباره اون چه که اتفاق میفته در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همراه دو تحلیلگر هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا، جمشید اسدی و رضا علیجانی. سپاسگزارم از هر دوی این عزیزان که با ما هستند. آقای علیجانی، آقای اسدی هم درباره اون مسئله شیعه کلاسیک صحبت کردن، هم درباره تنش رهبر و رئیس جمهور. میخوام از شما درباره اون تنش بپرسم و اینکه آیا اون رو یک تنش واقعی میبینید یا اونطور که آقای اسدی میگن روندی معمول هست و یک تنش بین مردم و یک نهاد مثل ولایت فقیه نیست؟
نه، یک تنش کاملا واقعی است. البته اینکه دموکراسی در جمهوری اسلامی دموکراسی ناقص و لایه بندی شده است سخنی و حرفی نیست. یعنی همونطور که آقای اسدی گفتن، به هر حال این افراد همه از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، اما این نیمی از داستان هست. نیمه دیگرش این هست که به هر حال مردم میآیند و حتی بین اونهایی که از این فیلتر رد شدن و گهگاه بینشون تفاوت سلیقه و تفاوت استراتژی سیاسی وجود داره انتخاب میکنن. در این انتخابات و در بسیاری از انتخابهای گذشته مردم به دورترین فرد به رهبر رأی دادن و این یک امر واقعی است. یعنی بین سیاستهای مثلا فرهنگی، داخلی و خارجی آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای خوب اختلاف جدی و محسوس وجود داره.
در مورد آقای احمدی نژاد هم همین رو میگید آقای علیجانی؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در دوره دومش که تازه دست راست و چپش رو یاد گرفته بود، به این نتیجه رسید که سیاست خارجی بر اساس اون محورهایی که آقای خامنه‌ای در نظر گرفته نمیتونه پیش بره. آقای احمدی نژاد سعی میکرد روابط ایران و آمریکا رو به نوعی اصلاح بکنه. حالا من به انگیزه هاش کار ندارم و برجام رو که بعداً امضا شد، همون دوره در مذاکراتی که در ژنو داشتم و بعد در ترکیه داشتم، به نتیجه برسونن. البته ما در این اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور یک امر ریشه دار در جمهوری اسلامی است. ریشه در یک سو قانون اساسی داره، یک سو نظام دو مدیریتی داره که به قول عامیانه به اصطلاح آشو شور میکنه دو آشپز، یه بخشیش هم به شخصیت و روحیات افراد برمیگرده، ولی اصلش یک امر واقعی است. یعنی از آقای بنی صدر گرفته تا آقای خمینی تا آقای خاتمی و آقای روحانی، آقای روحانی برنامه مدیریتیش و حکمرانیش مبتنی بر توسعه اقتصادی هست. برنامه آقای خامنه‌ای بر اساس مقابله با دشمن و مبارزه با آمریکا و اسرائیل و بستن فضای داخلی. فضای داخلی رو در سیاست‌های مختلف رؤسای جمهور متفاوت بوده. آقای خاتمی خوب به یه فضای بازتری نسبتاً معتقد بودی، آقای روحانی به هر حال یه مقدار بازتر فکر می‌کنه، هرچند زیر سقف تحمل نظام. اما این یک واقعیتی است. مثلا اگر مقایسه بکنیم با نظام شاه، شاه به ویژه از 32 بعد 42 به بعد یک اختلاف سطح بسیار زیادی بین شخص اول مملکت و دیگر مقامات وجود داره. یعنی بقیه خیلی کاری در مملکت نیستن و همه در واقع گوش به فرمانن. ما اختلاف چندانی نمیبینیم، اما حالا آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنه، یه دفعه از درون بیت خودش میبینیم نظرات متفاوتی در میاد. یه دفعه آقای ولایتی میاد راجع به سیاست اصلی حرف دیگری میزنه، آقای ناطق نوری راجع به سیاست داخلی حرف دیگری میزنه. این یک شکل و کارویژه‌ای داره، خاص ایران هست که نبایستی روش اغراق کرد و نبایستی به اصطلاح نادیدش گرفت. این یه ویژگی خاصی است که به نظر من برآمده از انقلاب التقاطی ایران است که هم روشنفکران و هم روحانیت درش نقش داشتن و این التقاط به گمان من هم به قانون اساسی هم به ساختار و قدرت منتقل شده و این شکل ویژه و این حاکمیت ویژه را همونگونه که هست باید ببینیم و اختلافاتش هم واقعی است و گاهی گاهی کار به ترور هم کشیدش. شلیکی که به سعید حجاریان شد نمایش نبود، هیچ واقعیت بود و نشون میداد که به هر حال درگیری های سیاسی و فکری و اقتصادی و همینجور به اصطلاح اختلافات بر اساس روی سیاست هایی که برای حکمرانی در نظر گرفته شده جدا از جنگ قدرتی که همیشه به صورت پنهان بوده یا منافع اقتصادی یک امر واقعی است و مردم هم این رو شناسایی کردن و سعی کردن از این شکاف هم استفاده بکنن، همون گونه که خب جامعه مدنی جدا از اختلافاتی که در بالا بوده به حرکت خودش ادامه داده ولی فرمول ها و تحلیل های دوران گذار به دموکراسی در ادبیات آکادمیک هم به این نقطه رسیده و این رو به خوبی تحلیل کرده که جنبش های اجتماعی در این گونه حکومت ها موقعی می توانن راحت تر و برگشت ناپذیرتر پیش برن که به هر حال یک متحد نسبی در بالا داشته باشن و همیشه هم در همین 34 سال نشون داده شده که هر نوع شکافی در بالا بوده جامعه مدنی تونسته فعالتر بشه و این رو می شود کاملا مستند نشون داد.
درباره این موضوع آقای علیجانی بیشتر صحبت می کنیم. مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور آغاز شده در تهران، اونطور که تصاویر نشون میده آیت الله علی خامنه ای همانند همیشه در میان کسانی که روی جایگاه ویژه نشستن نشسته، حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک سو و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و همچنین رئیس شورای نگهبان در سوی دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اونجایی که بعد از گذشته آیت الله رفسنجانی انتخاب نشده غایب هست و تا اونجایی که تصاویر نشون میده از رؤسای جمهور پیشین خبری نیست. محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی دو رئیس جمهور پیشینی هستند که در این مراسم حاضر نیستند. همچنین در تصاویری که از گذشته، تصاویری که از دهه های گذشته نشون داده میشد، از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران، او نیز غایب این مراسم و در حصر خانگی است. این مراسم رو دنبال میکنیم از طریق شبکه های خبری و به اطلاع شنوندگانمون میرسونیم. همچنین بر روی خط تلفن رادیو فردا با رضا حقیقت نژاد هم همراه هستیم، در کنار دو تحلیلگر دیگر، آقای حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم که همراه این برنامه شده اید آقای حقیقت نژاد. شما یک مطلبی نوشتید، ما در ابتدای این برنامه درباره این موضوع صحبت کردیم، شما درباره تنفیذ نوشتید و درباره یک گرهی گفتید که همچنان باز نشده، درباره اینکه رهبر ایران وظیفه یا اختیار داره در مراسم تنفیذ. میخوام از شما بپرسم که شما به مراسم تنفیذ و این روند که طی میشه چگونه نگاه میکنید؟
اصلا خدمتون اون گرهی که شما فهمدید شاید از نظر کلی که بهش نگاه بکنیم خیلی مهم نباشه، از نظر نظری که بهش نگاه بکنیم. خب حالا بعضی میگن این یه کاغذبازی و یه تشریفات هم هستش و بعضی توی اردوگاه اصولگرایان این رو خیلی جدی میگیرن و میگن ما اساسا رئیس جمهور رو میپذیریم و به تصمیماتش احترام میذاریم، به خاطر که همینجا توسط ولی فقیه نصب شده. این یک موضوعی بوده که از دوره آقای بنی صدر ادامه داشته تا الان، ولی اون چیزی که هستش در عمل هست، یعنی ما همین موضوع سطح برخورد ولی فقیه با رئیس جمهور در عمل که در چه حد باشه، محدوده دخالتش و مواجهش با رئیس جمهور، این گره به در صحنه عمل هم تسری پیدا کرده و حالا متأثر از قانون اساسی، متأثر از ساختار سیاسی و شخصیت رهبر و رؤسای جمهور، ما در سه دهه گذشته دیدیم که همواره میشه حد زد که از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری، حتی ترکیب مهمان‌ها، حاشیه‌هایی که توی تنفیذ هستش و سخنرانی‌هایی که میشه، دامنه و پیامد همراهی ها یا اختلاف نظرهایی که وجود داره رو میشه حد زد. یا حتی ما تو اون احکام هم که نگاه میکنیم میبینیم که اون عبارات و کلماتی که به کار برده میشه هم خیلی مهم هستش و معنادار هستش. مثلا سال 84 و 88 اگر که به تنفیذ آقای احمدی نژاد نگاه بکنید تو حکمایی که آقای خامنه‌ای صادر کرده، یک جایی خیلی معمولی به آقای احمدی نژاد رو گفته منصوب میکنم، ولی وقتی سال 88 میخواد اون رو به کار چیز بکنه، من تنفیذ بکنه، خیلی صفات مهمی براش به کار ببره که من این مرد آگاه و سخت‌کوش و هوشمند رو به این سمت منصوب میکنم. یا حتی صفاتی که مثلا یک دوره آقای خامنه‌ای اون زمان که با آقای هاشمی خوب بود برای آقای هاشمی به کار برده. میخوام بگم که خود این مراسم تنفیذ یک نقطه شروعی بوده همیشه برای نشون دادن نوع روابط بین رهبر و رئیس جمهور و اینکه اینا چجوری در صحنه عمل با هم برخورد میکنن. نوع برخوردها تا الان نشون داده که با هر سلیقه سیاسی که افراد وارد صحنه شدن، در عمل با مشکل مواجه شدن و نتونستن اون مأموریت‌ها و اون حرفای دوستانه یا اون تعارفایی که در مراسم تنفیذ رو ازش صحبت میکنن اینا رو در عمل به اجرا برسونن و به اختلاف نظرهای خیلی جدی برخورد کردن که یک بخشی شو آقای علیجانی اشاره کردن. این گره ساختاری که باعث شده ما همین امروز هم میبینیم که دنبال این میگردیم که آیا رؤسای جمهوری سابق در مراسم هستند یا نه، این مهمترین معضلی بوده که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته و به تعبیر آقای محبیان که اولین بار این موضوع رو گفت، یک ساختار سیاسی اینگار طوری هستش که رئیس جمهورها رو تبدیل میکنه به اپوزیسیون.
بله، سپاسگزارم. من تصحیح میکنم اون چیزی که از تصاویر برآمد ابتدا نشان میداد که از رؤسای جمهور پیشین کسی حاضر نیست، اما برای لحظه‌ای تلویزیون جمهوری اسلامی تصویر محمود احمدی نژاد رو در گوشه ای از مراسم نشان داد که در کنار آیت الله هاشمی شاهرودی نشسته بود. آقای احمدی نژاد در این مراسم حاضر هست از جمله رؤسای جمهور پیشینی که در این مراسم بنابر سنت همیشگی حاضر هست، آقای احمدی نژاد هست. تاکید میکنم که این مراسم همکنون در جریان هست. وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات همکنون در حال توضیح دادن هست و گزارش میده درباره این روند و اینکه این انتخابات چگونه برگزار شد، و پس از اون هستش که مراسم دادن حکم به رئیس جمهور انجام خواهد شد. میخوام کمی درباره فضایی که این مراسم در اون انجام میشه صحبت بکنیم. آقای اسدی، شما این گونه ترکیب بندی حاضران در مراسم تنفیذ رو چگونه میبینید؟ همونطور که گفتم محمود احمدی نژاد حاضر هست و در گوشه در این مراسم نشسته و گوش میکنه به این سخنان. آقای خاتمی بار دیگر دعوت نشده به این مراسم. میرحسین موسوی در حصر خانگیست. چگونه میبینید این گونه شرکت در مراسم رو و دعوت از مقامهای پیشین رو در این مراسم؟
با کمال میل. ببینید، من به طور کلی تحلیلم از تحلیل دو مهمان گرامی متفاوت است. دو نگاه وجود دارد نسبت به چنین مراسمی، حالا این مورد خاص که میفرمایید به طور کلی چنین مراسم. یک نگاهی وجود داره که میگه اینها تمام بازی است و از پیش تعیین شده است و خب به این گفتن این کارو بکن این کار نکن. من با این نظر مخالفم. یک نظر دیگری وجود داره که کم و بیش نظر دوستان عزیز آقایان مهمان برنامه بود که نخیر، این یک جور اختلاف نظری است که بین رأی مردم و رأی ولایت فقیه وجود داره. و مثلا یک اختلافاتی رو که این بین مثلا شما به قول خود آقایون این جامعتین، یعنی روحانیون مبارز و روحانیت مبارز هم وجود داره، خب وجود داره، یه چیز طبیعیه، همیشه اختلاف نظر بین آدم ها وجود داره. اما این اختلاف نظر رو جوری مطرح کردن که گویا این تلیعه جنبش مردمیه، که گویا این مثلا یک نگاهی از نگاه مردم و حاکمیت مردمه. خب این اختلاف نظریست که من با دو مهمان گرامی دارم. این که مثلا آقای خامنه‌ای یک جور 4 سال پیش تنفیذ حکم آقای احمدی نژاد کرده و 4 سال بعدش یه جور دیگه تنفیذ کرده و این نشان دهنده یک اختلاف نظری است که در مورد حاکمیت مردم وجود داره. من به طور کلی با این مسائل مخالف هستم در این مورد. ببینید یک، الان شما همین مثالی که پرسشی که میکنید نشان دهنده وضع این کشوره. میگن از زمان آقای بنی صدر این مسئله وجود داشته. خب از زمان آقای بنی صدر وقتی وجود داشته، آقای علی جانی به این اشاره میکنن، یعنی با علم به این اختلاف نظر بقیه شرکت کردن دیگه. خب آقای بنی صدر که معلومه این نپذیرفتیم بازی رو رفت، ولی آقای علی جانی میگن این از زمان ایشون وجود داشته. پس تمام نامزدهایی که از آن زمان تا به امروز اومدن آگاه به این اختلاف نظر بودن و آمدن، یعنی این قاعده پازی رو پذیرفتن. چه جای آن است که امروز یک اختلاف نظری رو که در مورد رابطه با آمریکا وجود داره، نوع رابطه با آمریکا وجود داره، اینو اختلاف نظر جمهوری خواهی و مثلا ولایت فقیه بدونیم؟ ببینید این یک نظام، یک نظام اسلامیست، با نهایت احترامی که من به دینداران اسلامی دارم و دینداری یک امر خصوصیست و تا میتونه نکته دلپذیری هم باشه، یک امریست، یک حکومت اسلامی ولایت فقیه تشکیل شده است. این بر این مبنا رئیس قوه قضاییه درست میکنه، رئیس نیروهای انتظامی درست میکنه، رئیس ارتش درست میکنه، برای رئیس جمهور درست میکنه. بعدی هیچ اختلاف نظری هم وجود داره. عرض کردم این اصولگراها، روحانیون، همین جامعتین به قول خود آقایون در مورد نامزد ریاست جمهوری اختلاف دارن. حالا این اختلاف ما باید بگیم چون این آغاز تلیه جنبش آزادی خواهیه، جنبش
این گفته به نظر شما چنین اختلافاتی، به هر حال اون چیزی که آقای علیجانی اشاره میکردن این بود که چنین اختلافاتی میتونه با توجه به گفتمانی که در جامعه ایجاد میکنه میتونه که تبدیل بشه به چیزی که میتونه خواستگاه مردم رو روشن بکنه یا یک فضای ایجاد بکنه.
ببینید خانم، این قرار نیست اختلاف نظر آقای روحانی، یکی از پایوران نظام، و آقای خامنه ای اختلاف نظرشون جنبش آزادی خواهی در مردم ایجاد کنه. جنبش آزادی خواهی در مردم وجود داره، اگر نداشت احتیاج به چنین سرکوب گستردهی، سار الله، نیروی انتظامی تهران، بسیج تهران، اینا نداشتن. مردم احتیاجی ندارن که اینا دوتا نقدر اختلاف نظری پیدا کنن، معلوم نیست در مورد چه، برای اینکه مردم آزادی خواه بشن. نه خب این به نظر من نشانی 100% نادرست دادن جنبش آزادی خواهی مردم و فروکاهیدن به اختلاف نظری که بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای وجود داره نادرسته. این درست که من که مخالف رأی دادن بودم برجام و امر مثبتی میدانم نسبت به موضع‌گیری آقای خامنه‌ای چون تحلیلگرم، اما از این اختلاف نظر این نتیجه رو بگیرم که همین یعنی جنبش آزادی خواهی، همین تلیعه آزادی خواهی، همین باعث میشه که مردم رشد بکنن، اینو به نظر من یک نشانی نادرست میدونم، چنانچه به خاطر ندارم ولی به مضمون میتونم بگم وقتی که آقای روحانی دور اول پیام تشکر خودش رو داد زمانی که رئیس جمهور میشد، نمیدونید با چه تکریمی از مقام رهبری صحبت میکرد. درستم هست، برای اینکه در همین نظام،
در چارچوب اون نظام داره صحبت میکنه. بله
دقیقا.
سپاسگزارم آقای اسدی. آقای علی جانی، آقای اسدی واکنش داشتم به صحبتهای شما، میخوام بدونم که آیا پاسخی برای این صحبتها دارید شما؟
آقای اسدی بخشی از واقعیت رو میگن ولی از بخش دیگرش پرهیز میکنن، این که همه این رؤسای جمهور در چارچوب این نظام هستن، ولایت فقیه رو قبول دارن، خوب در این که حرفی نیست، ولی این معناشی نیست که این اختلافات غیر واقعی است. کسی هم نگفت اینها سمبل جنبش های آزادی خواهی هستن. اگر جنبش آزادی خواهی هم وجود داشته باشه که آقای اسدی به صورت مبهمی بهش اشاره میکنن و من اون رو میذارم پویش دموکراسی خواهی، پویش عدالت خواهی در ایران، اشکال و روش های مختلفی مردم برای پیشبرد اهدافشون در نظر میگیرن. یکی از اونها که 2/3 مردم هم درش مشارکت دارن شرکت در انتخاباته، یعنی این خط سفید و سیاه فقط در ذهن آقای اسدی وجود داره نه در ذهن مردم ایران. یعنی همون کسی که ممکنه رو حجاب اجباری با حکومت مشکل داشته باشه و در اونجا مقابله بکنه، یا در موارد دیگه اعتصاب و اعتراض کارگری بکنه که آقای اسدی ممکنه اسم این بخش از کنش مردم رو بذارن جنبش آزادی خواهی، همون افراد، همون کارگران، همون زنان میان در انتخابات هم شرکت میکنن و مثلا به آقای خاتمی یا روحانی رأی میدن. در ذهن کنشگران اجتماعی در ایران این خط‌کشی وجود نداره، یعنی فقط حکومت سعی میکنه این رو تحمیل بکنه به مخالفین، بخشی از مخالفین هم در همین زمینه بازی قرار میگیرن، ولی مردم این رو قبول ندارن. مردم رأی دادن رو رأی به نظام نمیدونن، از قضا نوع این مقابله با نظام میدونن، وقتی یا مقابله با اون بخش اصلی و دست بالای قدرت میدونن. وقتی میرن 30-0 لیستی که آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی میدونه اون لیست رو پیروز میکنن، وقتی که آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی رو نمیذارم برن تو خبرگان، من نمیخوام در اینها اغراق بکنم، ولی نادیده گرفتنش هم من نوعی لجبازی با واقعیت میدونم. ولی به هر حال از این مسئله بگذریم، چون این مناقشه اصلی جامعه ایران نیست. مناقشه اصلی جامعه ایران این هست که به هر حال این روند پرفراز و نشیب کشمکش ماراتونی که دارن با قدرت مستقر، یک دولت نفتی هست، نیازی به مالیات مردم نداره، از پول نفت میتونه ماشین سرکوبش رو در از انواع و اقسام روش ها و نهادها در واقع تجهیز بکنه، رو چگونه عقب برانن. این روش های مختلفی است که مردم تجربه میکنن و یکی از روش هاش هم این هست که به هر حال در تا جایی که دستشون میرسه با انتخاب نماینده مجلس، با نماینده انتخاب شورای شهر یا به سر رئیس جمهور بتونن قدرت رو عقب بزنن، همون گونه که در بقیه کنش های اجتماعی که ربطی به قدرت نداره اون روش های دیگرشون رو هم پیگیر هستن.
سپاسگزارم آقای علیجانی. آقای حقیقت نژاد، اگر همچنان همراه ما هستید، میخوام برگردم کمی به مراسم تنفیذ که همکنون در تهران در حال برگزاری است و وزیر کشور همچنان در حال گزارش دادن درباره اونچه که گذشته و انتخاباتی که برگزار شد در روز 29 اردیبهشت ماه. این مراسم تنفیذ که در حال برگزاری است، نمیدونم که شما تصاویرش رو میبینید یا نه، اما میخواستم درباره حاضر در مراسم تنفیذی صحبتی بکنیم و نظر شما رو بپرسم. اینکه آقای خامنه‌ای ترجیح داده که در دو سوی خودش حسن روحانی، برادران لاریجانی و احمد جنتی رو داشته باشه، درباره این ترکیب چی فکر میکنید؟
عرفه های مورد نیاز.
آقای حقیقت نژاد.
الو.
آقای حقیقت نژاد، صدای من رو میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم. الو.
بفرمایید.
اصلا میشه گفتش که این ترکیبی که ما در الان در مراسم تنفیذ میبینیم یک بازتابی از واقعیت رخ داده در سیاست ایران، یعنی در مجموع در متن و حاشیه مراسم که نگاه میکنیم میبینیم که این ترکیب نیروهای تندرو در فضا بیشتر هستش، اونجا بیشتر حضور دارن و این یک بازتابی از اون چیزی که آقای خامنه‌ای برای حکومت داری در ذهنش هم بوده هست، یعنی هم در عمل نیروهایی که پرورش یافتن، رشد کردن و به مناسب سیاسی دست پیدا کردن که ما بعضاً در حاشیه این مراسم میتونیم ببینیمشون، و هم نیروهایی که غایب هستن و به دلایلی حذف شدن یا آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که اونها رو در چنین مراسم ببینه. همیشه نوع دعوت به این مراسم یک پیام‌های سیاسی داشته، همین بحث مفصلی که سر بودن یا نبودن آقای احمدی نژاد این چند روز در گرفته بود، خب داشت تحلیل می‌کرد اون وضعیت جدیدی که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای رخ داده، ولی وضعیت کلی نشون میده که ما همین مراسم رو هم میتونیم یک نشانه از اون شکاف‌های ساختاری در جمهوری اسلامی ببینیم که حالا آقای اسدی میگن که این رو قبول ندارن یا اون رو شاید به یک نوعی یک بازی از پیش تعیین شده یا پذیرفته شده میبینن، ولی همین غیبت ها و این اختلاف نظرهایی که اینجا وجود داره میبینه که یک جدال واقعی وجود داره، که این جدال واقعی منجر به وقایع خیلی شدیدی شده، چون حس و ترور که آقای علیجانی ها اشاره کردن تا بقای معمولی که مانند این غیبت در مراسم تنفیذ.
آقای حقیقت نژاد، اگه اجازه بدید کمی صدای وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی رو در این مراسم بشنویم که به صورت زنده داره پخش میشه، برمیگردیم این صحبت رو ادامه میدیم.
133 نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی در قالب 310 شعبه اخضرای برگزار شد. به منظور تأمین امنیت و برگزاری هرچه سالم انتخابات، حدود 170 هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی و نظامی و بیش از 70 هزار نفر در قالب هیئت‌های بازرسی ساماندهی شدند. به منظور برخورداری برابر نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون انتخابات تشکیل و در این دوره با برگزاری 6 جلسه در وزارت کشور و 89 جلسه در سازمان صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه‌های تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین ایفا نمود. به منظور فراهم نمودن فضای آرام و عادلانه برای انجام تبلیغاتی قانونی و توأم با امنیت نامزدها و هواداران آنها، تعداد 1788 همایش و گرد همایی سیاسی و تبلیغاتی بزرگ در زمان قانونی تبلیغات انتخابات در کمال آرامش و نشاط برگزار گردید و با اتخاذ تدابیر لازم از بروز هر گونه مشکل امنیتی و بی‌نظمی قابل توجه پیشگیری شد. محاسبات انجام شده مؤید این واقعیت است که در این دوره از انتخابات به طور متوسط در کل کشور در هر 87 ثانیه از یک نفر رأی‌گیری به عمل آمده است. این در حالی است که در انتخابات سال 92 شاهد اخص رأی به ازای هر 92 ثانیه بودیم، که این امر نشان از افزایش سرعت انجام کار آن هم علارغم افزایش تعداد مراجعین به شعب اخص رأی را دارد. استفاده از سیستم مکانیزه به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این مرحله مطرح شد برای احراز هویت.
صدای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو میشنیدید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صحبت میکنه، مراسمی که آغاز شده با این گزارش دهی آغاز ادامه پیدا میکنه و پس از اون هستش که مراسم دادن حکم به حسن روحانی انجام خواهد شد. این مراسم حدود 20 دقیقه پیش آغاز شده. ما در یک پوشش ویژه و زنده از رادیو فردا درباره این مراسم با شما صحبت می‌کنیم، با تحلیلگران همراه هستیم و درباره اهمیت این مراسم، نمادین بودن یا نبودن اون و اینکه آیا این وظیفه یا اختیار رهبر هست که مراسم تنفیذ رو انجام بده و همچنین آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت می‌کنیم. در این یک ساعتی که این پوشش زنده آغاز شده، رضا علیجانی و جمشید اسدی به همراه رضا حقیقت نژاد همراه این برنامه بودند. این برنامه ادامه خواهد داشت رأس ساعت 11 صبح به وقت ایران. ابتدا شما 5 دقیقه خبر چه از طریق رادیو و چه از طریق تلویزیون میبینید و میشنوید و پس از اون این پوشش زنده ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید اگر که نظر دارید که میخواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی، تنش‌هاش با رهبر جمهوری اسلامی، آیا این را امری عادی یا غیر عادی می‌بینید، اینکه شب گذشته تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب شده و این ریاست جمهوری آغاز میشه، این چه تأثیری خواهد داشت. درباره همه اینها میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. دعوت میکنم که همچنان همراه برنامه زنده رادیو فردا درباره تنفیذ ریاست جمهوری باشید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
برنامه تقابل رو میتونید از طریق رادیو فردا بشنوید. یک مستند رادیویی است درباره تقابل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری حسن روحانی. این برنامه قسمت دومش رو میتونید حدود یک ساعت دیگه از طریق رادیو فردا بشنوید. اگر قسمت اول اون رو از دست دادید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به کانال تلگرام رادیو فردا بزنید. در کانال تلگرام میتونید هر سه قسمت این مستند 150 دقیقه‌ای رو بشنوید. البته در کانال تلگرام ما همچنین میتونید سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو هم بخونید و بشنوید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر 5 دقیقه خبر خواهید شنید و میتونید اون رو ببینید از کانال تلویزیون رادیو فردا، و پس از اون باز می‌گردیم و پوشش زنده ما از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.